أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن شیخ محمد حسین ابو زید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على خير
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توغام و تمتعه فیها طبیلا.
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم.
با خدایا اگر گناهانم بزرگ است تو بزرگتری.
و إن كبر تفريطي فأنت أكبر.
و اگر کوتاهیم در بندگیت بزرگ است تو بزرگتری.
و ان دام بخلی فانت اجود.
و اگر هموار بخل می‌ورزم تو بخشنده تری.
اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك وكثير تفريتي بظاهر كرمك.
خدایا بزرگی گناهانم را به بزرگی گذشتت و بسیاری کوتاهیم را به بزرگواری گستردت بیامو.
واسمع بخلی بفضل جوده.
و بخل مرا با جود سرشارت ریشه کن نما.
اللهم ما بنا من نعمت فمنک لا اله الا انت.
باردا هر نعمتی که در دست ماست از سوی توست، معبودی جز تو نیست.
استغفرک و اتوب الی.
از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو باز می گردم.
الله الله لا اله الا الله.
الله الله محمد رسول الله.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم. دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی توبه کن می بخشمت من، تو گفتی من کریمم، من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم.
عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم، در هوای تو می سوزم و خوشم خوشم.
از همراهیتان با قرار بندگی سپاسگزاریم. تا ظهر فردا، خداحافظ.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگری از رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان داریم. در برنامه امروز نیز با موضوع در حوزه اخلاق در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در این برنامه با شما از دروغگویی، علل و آثار آن سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همه ما و شما در زندگی کم و بیش دروغگویی را تجربه کرده ایم. اما چرا گاهی مجبور به دروغگویی می شویم در حالی که اکثرا حتی از گفتن آن رنج می بریم؟ روانشناسان برخی از مهمترین دلایل را که باعث می شود دروغ بگوییم این گونه برمی شمارند. می خواهیم از درگیری پرهیز کنیم. نمی خواهیم باعث خشم یا ناراحتی کسی بشویم. نمی خواهیم احساسات کسی را جریحه‌دار کنیم. می خواهیم احترام و تحسین دیگران را جلب کنیم. دوست داریم با قدرت بیشتری برسیم. نمی خواهیم با حقیقت تلخ درباره خودمان مواجه شویم. دوست نداریم با اشتباهاتمان اعتراف کنیم. می خواهیم فعلا روی قضیه ای را بپوشانیم. به این امید که شاید بعداً اوضاع بهتر شود. همچنین گاه انسان‌ها دروغ می‌گویند تا احمق یا ناتوان دیده نشوند. ترس از مجازات یا از دست دادن اعتبار همه از علل و عوامل دروغ‌گویی محسوب می‌شوند. عزیزان، نکته قابل توجه این است که دروغ گفتن نیاز به تلاش بیشتری در مقایسه با راست گفتن دارد. انسان دروغگو باید اول خودش را در فضای دروغش قرار دهد و بر اساس آن دیگر کارهایش را انجام دهد و با آن دروغ زندگی کند. یعنی ابتدا باید خود را با دروغش تطبیق دهد و این کار پر استرس در زندگی انسان دروغگو است. از سوی دیگر ترس از فاش شدن دروغ نیز بر استراب انسان دروغگو می افزاید. جای تعجب نیست که دروغ روابط کاری، خانوادگی و دوستی های انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار منفی بر آنها بر جای می گذارد. علاوه بر این، دروغ تعادل روحی و روانی فرد و حتی اجتماع را به هم می زند. به همین دلیل است که در آموزه های دینی، دروغ از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد شناخته شده و بالطبع کارهای زشت و ناپسند و عادت به آنها از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
عزیزان و شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عالی را با هم میشنویم.
یه قسم دومی از صداقت همونیست که من و شما هممون میدونیم، صدق در زبانه، در گفتاره، که بسیار مهم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، خیلی این حدیث رو میخوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن. این حدیث رو میخوندن که تمام گناهان، بدیها، شرور توی خونه جمع شده، که کلید شرابه، کلید شرابه. بعد روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شرابه، روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شراب هستش، کلید بدی ها. وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری، دیگه تربوز از دستش در میره، دیگه تا کجا بره دیگه معلوم نیست. صداقت در گفتار. در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنمن، به خاطر زبانشون تو جهنم هستن. اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره. آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه، حتی اگه نباشه، خوبه که کمتر حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود من کسر کلامه کسر خطاه، هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره. طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه. وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه، وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه. این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه، تو دهان باشه، این زبان خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد وقت آسیب پاش شروع میشه. وقتی تند یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه، خیلی حرف زیاد میزنه و به تعبیر خودمون گاهی ما آدم خیلی وراجی میکنه، اون وقت ببینید هر چیزی رو زبانش میاد. غیبت میتونه بیاد، تهمت میتونه بیاد، زخم زبان میتونه بیاد، نیش زدن میتونه بیاد، دو به هم زنی میتونه بیاد، شایع پراکنی میتونه باشه. 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه. 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشی؟ ایشون فرمود که زبانتو حفظ بکن. کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولاً ذهنش و دلش شلوغ‌تره. وقتی زیاد حرف بزنه معمولاً شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که برای خلوت دلت کمتر حرف بزن. خودش اینجوری بود. خود مرحوم علامه طباطبایی کوهی از علم، اما در این حال ساکت میشست. تا کسی ازش چیزی نمیپرسید بی خودی خودشون نشون نمیداد. حالا بعضی هستن کمترین چیزی بلدن، فوری بخوان یه جوری به یه بهانه‌ای خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم، چی میدونیم.
از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را که میشنوید مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد و اما در ادامه با ما همراه باشید.
زندگی آخه سرایش، بندگی در کار نیست، بندگی در شرط و باشد، زندگی در کار نیست، زندگی آخه بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. آسمان را گو میرا بارندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی در شرط باشد، زندگی در کار نیست، زندگی آخر بندگی در کار نیست.
گرف شار دشمنان، گرف شار دشمنان، آبت کند مثل پشت مر باشه خسته، شرمندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار.
دوستان عزیز، از آنجا که بنای خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستی استوار است و در سراسر جهان هستی قانون حقیقت جاری است، دروغ امر خلاف قاموس طبیعت و هستی است و حتی طبع حقیقت خواه انسان نیز از آن بیزار است و همین دلیل هر جا دروغ حاکم باشد اوضاع طبیعی در هم می‌ریزد. علامه سید محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تحلیل این موضوع را چنین توضیح می دهد: دروغ هرچند خوش ساخت و خوش پرداخت هم باشد، با نظام هستی که بر حق و عدل استوار است ناسازگاری درونی دارد و باقی نمی ماند و دروغگو سرانجام کاری می کند که از واقعیت پرده برداری می شود، زیرا هر رخداد سلسله از علتها، معلولها و حوادث مرتبط و همراه را با خود دارد که دروغگو بر همه آنها مسلط نیست و دروغ چون خلاف حق است سرانجام با قسمتی از واقعیت موجود در جهان نمی سازد و دروغ بودن خود را نمایان می کند، چرا که نظام هستی بر اساس صدق و راستی است و همه ارکان هستی بر اساس حق و یکدیگر پیوستند. خب عزیزان شنونده، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برای اونستون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. هر حرفی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه آینه حقیقت. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، دو بخش حدیث هدایت و اسوه حسنه هم داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنوندهی بزرگواری پیامک دادن و پرسیدن دلیل و ضرورت بعثت پیامبران الهی چه بود؟ خواهر بزرگواری فرمودند دین زرتشت دربارش ما این را میدانیم که خداپرست بودند و کتاب هم دارند، ولی من در ذهنم هست که دین زرتشت آتش پرست بودند. این دو با هم متضاد هست. میخواستم که آقای محمدی در این باره توضیح دهند.
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما سروران عزیز و ارجمند که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پیامک زدن، سلام گفتن، ما هم خدمتشان سلام عرض میکنیم و پرسیدن دلیل و ضرورت بعثت پیامبران الهی چه بود. عرض سلام و احترام داریم حضور شما حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسختان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا را متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. اگر دو کار رو ما انجام بدیم، یکی این که ما با دوستان عزیز شنونده هم با هم قصد قربت کنیم و برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، و دو موضوع جلسه ما هم معرفت دینی باشه که دومیش ظاهرا حاصله، چون دوستان سوال میپرسن، خود پرسش و پاسخ جلسه و برنامه رو علمی میکنه، یعنی با سوال انسان وارد گنجینه های علوم میشه. و سوال دوستان هم به حمدالله همشون سوال های معارفی و سوال های معرفت دینی است. اگه اون اولش هم حاصل بشه که بتونیم با قصد قربت بگیم، بشنویم، یعنی هم کار ما حسن فاعلی داشته باشه که همین قصد قربت باشه، هم حسن فعلی داشته باشه که محتوای برنامه محتوای مفیدی باشه. اگه این دو تا شرط حاصل بشه، وقت این کار و این برنامه میشه کاری که بالا میره، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این اتفاق با این دو شرطی که عرض کردم میفته انشاءالله. خب انسان خودش به تنهایی نمیتونه راه خودشو پیدا بکنه، با کمک عقلش، با کمک علمش و با کمک تجربهش نمیتونه راه رو پیدا بکنه. و از اون طرف هم خداوند متعال انسان رو خلق کرده که به اون مقصدی که میخواد برسه برسه، که مقصد هم در واقع همون بهشت و همون مقصد قرب الالله. خب اگر یک راه تضمین شده و یک راهنمای معصوم رو خداوند در انسان قرار نداده باشه، حکمت خدا زیر سوال میره، نقض غرض میشه. خدا انسان رو خلق کرده برای رفتن به بهشت، انسان هم نمیتونه خودش راه رو پیدا بکنه، نه علمش میتونه از مسیر بهشت خبر بده، چون بهشت ماورای ماده هست و علم فقط در مادیات راه داره، در تجربیات راه داره و بهشت تجربه پذیر نیست. نه عقل میتونه کمکش کنه، چون عقل فقط کلیات رو میفهمه، مفاهیم رو میفهمه، در جزئیات و مصادیق راه نداره. و اینجا بحث مصداق و جزئیات. اگر راه دیگه خداوند برای تحقق هدف آفرینش که انسان رو برای همون خلق کرده مقرر نکرده باشه، در واقع کار خود از آفرینش انسان غیر حکیمانه میشه و خداوند حکیم کار غیر حکیمانه نخواهد کرد. اگه بخوایم در قالب برهان منطقی بریزیم فرمایشات دوستان رو، به این شکل در میاد. کبرای کلش اینه که هدف آفرینش انسان رسیدن به بهشته و همون قرب الالله هست و خداوند متعال هم هرگز اون از خودم که اراده خودش رو نقض نخواهد کرد، حکمتش اقتضا میکنه که اون هدفی که داره اون هدف محقق بشه. از اون طرف انسان هم بدون هدایت تشریعی، انسان و موجودات مثل جن که برای اختیار هستند و از خودم که نیاز به این نوع هدایت دارن، خودشون به تنهایی نمیتونن راه خودشون رو پیدا بکنن. همین خود اختیار هم باعث میشه که انسان ها راه رو از چاه گم کنن گاهی. حتما حکمت خداوند اقتضا میکنه که یک راه تضمین شده ای و یک راهنمای خطا ناپذیری رو برای انسان قرار داده باشه که با وجود اونها دیگه برای رسیدن به انسان بهانه باقی نمونه. لالا یکون للناس علی الناس علی الله حجتا بعد الرسول، دیگه مردم بعد از این، رسولا مبشرین و منذرین، که دیگه بعد از این بهانه برای انسان ها نباشه. انسان ها مثل بقیه موجودات همه با هدایت تکوینی هدایت شدن. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما آیا انسان فقط به صرف هدایت تکوینی مقصد میرسه؟ پاسخش منفی است، چون انسان اختیار داره، گاهی مسیر اون تکوین رو کج میره، پا میذاره رو فطرت خودش. برای همین خداوند اومده یک راه دیگه رو برای انسان قرار داده، بهش میگن هدایت تشریعی، که بس نبوت باشه. در خطبه اول نهج بلاغه داریم که بابا تر علیهم الرسول لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمت. خداوند پیامبران پشت سر هم فرستاد تا اون تکوین رو بارور کنن. فطرت که انسان فطرتا هدایت شده است، اون هدایت فطری و تکوینی و ذاتی رو پیامبران بارور کنن. این یک. و دو، نعمت‌های الهی رو بیاد انسان‌ها بیارن، که نعمتی که فراموش شده که از مهمترین نعمت همین نعمت هدایت است و نعمت ولایت اولیاء خدا. پس خلاصه ما یک برهان رو استفاده کردیم، اون هم اسمش برهان حکمته، که با توجه به اینکه خداوند حکیمه، برای اینکه نقض غرض نشه حتما باید راهی برای هدایت انسان‌ها موجود باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید اون وقتی که پیغمبر مبعوث شد و خدای متعال نبی اکرم را مبعوث به رسالت کرد، دنیا تاریک بود و دنیا کاستت النور ظاهرت الغرور، جهان بشریت در تاریکی بود، مشهون و سرشار از غرور بود. غرور یعنی فریب نفس. انسان خودش رو در یک وضعی تصور کنه و توهم کنه و در واقع اینجور نباشد. در یه چنین وضعی دنیا بود. قرآن هم فلسفه وحی الهی را این قرار می دهد: لیخرجهم من الظلمات الى النور، بشریت را از ظلمات خارج کند، وارد نور کنه. ظلمات اون دوره خب در تاریخ تا حدود زیادی منعکس است، چه در خود محیط جزیره العرب و مکه و اون حول و حوش خرافه بود، جهل بود، بیرحمی بود، خشونت بود، بیعدالتی بود، زورگویی بود، زندگی پست بود، گرسنگی بود، و چه در دنیای متمدن اون روز. شما نگاه کنید به دو نقطه اساسی تمدن بزرگ اون روز، یعنی ایران اون روز و روم، این تاریکی و ظلمت رو در اونجا هم مشاهده میکنید. در این دو امپراتوری هم خرافات بود، ظلمات بود، تبعیض بود، بیعدالتی بود، بیرحمی نسبت به ضعفا بود. در امپراتوری روم پادشاه مادرشو کشت، همسرشو کشت، شهر رو آتش زد. این نرونه اینجوری بودن. و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور، مخصوص جزیره العرب نبود، همه دنیا اینجوری بود. در یک چنین شرایطی خورشید اسلام طلوع کرد.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. بسیار خوشحالیم که همچنان ما را همراهی میکنید. میریم سراغ پیامک دیگر که به دست ما رسیده
خواهر بزرگواری پرسیدند که درباره دین زرتشت ما این را میدانیم که دین زرتشت خداپرست بودند و کتاب هم دارند، ولی من در ذهنم هست که دین زرتشت آتش پرست بودند. این دو با هم متضاد هست. میخواستم که آقای محمدی در این باره برای ما توضیح دهند. میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
از کنم که آیین زرتشت که حالا ما دو تا زرتشت هم در تاریخ داریم، یک زرتشت صحیح و درست واقعی، یک زرتشت کاذب و دروغین که شاید حدود 300-400 سال اینها با هم اختلاف دارن. اونی که اسلام قبول کرده و کتاب داشته و ما اونها رو اهل کتاب میدونیم و مثل یهود و نصارا اونها رو محترم میشماریم، همون زرتشت اولیست که شاید حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح ظهور کرده و الان چیز مثلا حدود 3-4000 سال از اون تاریخ گذشته. بله، اون موحد بوده، کتاب آسمانی داشته مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی، و صاحب شریعت نبوده اما کتاب داشته. نکته دوم این که خب همه شریعت هایی که قبل از اسلام بودن اصلش موحد بودن، مگر حضرت مسیح موحد نبوده؟ اما الان چی؟ توحید تبدیل بشه شده؟ تسلیس شده، احکام تحریف شده، شراب تو همه آیین های الهی حرام بوده. روایت داریم ما هیچ آیینی نبوده که در شراب حرام نباشه، ولی تو مسیحیت چیه؟ حلاله. معلومه که تحریف شده، معلومه که منحرف شده. آیین حضرت موسی هم تحریف شده، اون توراتی بر حضرت موسی نازل شده با این تورات موجود از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. اینجا مسائل خلاف عقل و خلاف منطق و تا دلتون بخواد فراوانه، در حالی که کتاب خدایی که خلاف عقل و منطق سخن نمیگه. خدایی که در تورات معرفی شده به همه چیز شبیه مگر خدا، یه موجود ضعیفی که از انسان هم ضعیفتره، با انسان کشتی میگیره، انسان رو بلند میکنه خواد بزنه به زمین، بهش رشوه میده که من نبوت در خاندان تو موروثی میکنم، تو منو زمین نزن که آبرون بشه بنده هم بره. خب این که خدا نیست. این تحریف ها تو همه شریعت ها بوده، اون شریعت هم با فرض این که بپذیریم که آیین الهی بوده که ما پذیرفتیم، در طول تاریخ چه تحریف شده و از اون جایگاه حقیقی خودش خارج شده. چه نکرد که بقیه شریعت هم تو بوده، مگه حضرت ابراهیم اون چه حضرت ابراهیم آورد با اون چه بت پرستا انجام میدادن از زمین تا آسمون با هم تفاوت داشتن. این هم یک نکته. پس با فرض این که اون آیین، اصل اون آیین یک تا پرستانه بوده، اما اون چی که الان در صدر اسلام تا همین الان در این آیین وجود داره، اینها هم به لحاظ حکم الهی بعضیاش قابل قبول نیست، ازدواج با محارم مثلا فرض کنید که، یا بعضی از کارها مثلا فرض کنید که اون دخمه خاموشان که مثلا انسان دفن نشه، چیز از این قبیل، که البته الان بعضی از این احکام رو عوض کردن چون دید تو جامعه فعلی قابل اجرا نیست، ولی خب جزء احکام شرعیشون هست، این تو کتابهاشون به عنوان حکم شرعی هست، مثل بعضی از احکام خود ما که بعضی از مسلمان ها اجرا نمی کنن. پس اون آیین هم از لحاظ اصول هم از لحاظ فروع تحریف شده و اون چیزی موجود هست هم به لحاظ اصول انحراف درش هست، هم به لحاظ احکام و مقررات فرعی که با یه مطالعه اجمالی انسان مطلب رو کاملا میبینه. مطلب بعد این که بله، یکی از احکامی که در آیین زرتشت هست، اولا من این آیین موجود عرض میکنم، در این آیین موجود سنویت حاکمه، این مبدأ عالم یکی نیست، دو تاست، یک مبدأ خیرات تحت عنوان مثلا فرض کنید یزدان، یک مبدأ شرور تحت عنوان اهریمن، هر دو هم مستقلن. این اهریمن کاملا خودش هست که تصمیم میگیره انجام میده، اینجوری نیست که بخواد خودش مخلوق باشه و مثلا فرض کن ارادش مقهور اراده یزدان یا اهورامزدا باشه، نه، خودش مستقل وجود داره. یعنی دوگانگی و سنویت تمام این مراحل تو این باور وجود داره، به همین اساس هم ما میگیم که این باور باور توحیدی نیست. و اون شرک های اون گونه ای هم قداست قائل شدن برای آتش و پرستش که میگیم، پرستش انواعی داره، منظور از پرستش این نیست که مثلا فرض کن کسی مثلا وقتی که قرآن میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، امام فرمود که منظور این آیه نیست که شما برای شیطان نماز نخونید، برای شیطان روزه نگیرید، برای شیطان سجده نکنید، چون کی میاد برای شیطان نماز بخونه؟ منظور که از شیطان اطاعت نکنید، شیطان رو محترم نشمرید. حالا کسی اومد آتش رو در حد پرستش محترم شمرد، ولی اینکه برای آتش نماز نخونه، ولی اینکه برای آتش سجده نکنه که ظاهرا گاهی همین اتفاق افتاده، اگر هم به این حدم نرسی میشه پرستش آتش. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، شیطان عبادت نکن. عبادت نکن یعنی چی؟ یعنی براش احترام قائل نباش، یعنی ازش اطاعت نکن. هر کس از شیطان اطاعت کرد این میشه عبد شیطان. حتی بالاتر از این، اگه انسان بخواد به حرف شیطان گوش کنه شده عبد شیطان. اون حدیث امام جواد، من فکر کنم یه بار اینجا برای دوستان خوندم که من اسقا الا ناطقن فقط عبده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، فان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس که به حرف به پیامی گوش کنه که از طرف شیطان صادر میشه، این داره ابلیس رو میپرسته، داره رادیو گوش میکنه، ولی همزمان داره شیطان پرستی میکنه، داره فیلم و سریال میبینه، مقاله میخونه، سر کلاس نشسته، پای سخنرانی نشسته، ولی داره شیطان میپرسته، ابلیس میپرسته. ان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. بنابراین به این معنا بله، این باور اونجا هست. و خب آتشکده فارس که با تولد پیامبر خاموش شد، تو تاریخ داره که 700 یا 1000 سال نذاشتن خاموش بشه. این رفتار که وقتی مثلا ما میگیم که در هندوستان عده هستن گاو پرستن، یعنی مثلا برای گاو نماز میخونن، برای گاو سجده میکنن، نه، گاو براشون محترمه. گاو اومد تو خیابون وایستاد، هیچ ماشینی حق نداره بوق بزنه. گاو بخواد به تو خیابون بخوابه، از دو طرف باید ماشینا صبر کنن. هر موقعی که این گاو از خودم تصمیم گرفت بلند شه بره، اون وقت ماشینا بخوان رفت آمد کنن. این احترام به این گاو رو ما چی میگیم؟
عبادت.
این گاو پرست مثلا، به این معنا بله، آتش پرستی هم اونجا حداقل در بخش های بوده و هست.
ای بس ماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بس ماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست.
و گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اسوه حسنه که در آن استفاده می کنیم از صحبت های حجت الاسلام علیزاده، پژوهشگر مسائل اسلامی.
لقد كان لكم في رسول
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. یکی از آیاتی که درباره پیامبر هستش آیه 29 سوره فتح هستش. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد پیامبر خداوند است و آنان که با وی اند بر کافران سختگیر و میان خیش مهربانند. خداوند متعال در این آیه تأکید بر دو خصلت یاران پیامبر داره. خصلت اول میگه اینا آراسته هستند بر اینکه اشداء و علل کفار هستند، نسبت به کافران بسیار سخت و محکم هستند، رحماء بینهم هستند، میان خودشون نسبت به خود مؤمنان مهربان هستند. ما گفتیم که پیامبر اسوه و سرمشق برای یاران خودش و پیروان خودش هست. بنابراین اگر ما میبینیم که یاران پیامبر اشداء علی کفار هستند و میان خودشون مهربان و رحیم هستند، حتما این مشق رو از پیامبر گرفتن، این درس رو از پیامبر گرفتن و پیامبر هم این آداب و این اخلاق و این روش ها رو، این سیره ها رو از قرآن داره. خداوند متعال خودش میگه و علمو ان الله شدید العقاب، خدایی که ارحم الراحمینه این همه از رحمت خودش صحبت میکنه، ما میبینیم که میگه و علمو، آگاه باشید خداوند متعال شدید العقاب هم هست. یا در آیه میفرماد فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والاخره، آنهایی که کفر می‌ورزند در همین دنیا و آخرت اونها رو به عذاب شدید دوچار می‌کنیم، مبتلا می‌کنیم. بنابراین اگر یاران پیامبر رحما هستن میان خودشون و اشداء علی کفار هستن، در واقع این درسی هستش که از قرآن گرفته شده، این اخلاقی هستش که خداوند بر آن تأکید کرده. خب این درباره این دو خصلتی هستش که برای یاران پیامبر هستش. این میتونه برای ما خودش یک میزانی باشه که ما ببینیم به عنوان پیروان پیامبر آیا این دو خصلت در ما هست یا نه، آیا ما هم اشداء علی الکفار هستیم، آیا ما رحماء میان خودمون هستیم. اگر این دو خصلت رو در خودمون دیدیم، خدا رو شکر میکنیم که ما جزو یاران پیامبر به شمار میاییم. ولی اگر این دو خصلت در ما